أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انبیاء علیهم السلام از اون جهت که مردم را به توحید دعوت می کردن، این دعوت را با برهان ارائه می دادن و قوم اونها هم از اینها حجت طلب می کردن و چون در برابر حجت محکوم و مغلوب می شدن، دست به نبرد بر می زدن. البته عده‌ای هم ایمان می آوردن. این محاجه کردن یعنی حجت خواستن و بر حجت طرف غالب شدن در باره نوع انبیا هست، منتها گاهی به همین عنوان مهاجر، گاهی مصداق مهاجر هست ولی عنوان مهاجر را به همراه ندارد. در جریان موسی کلیم سلام الله علیه سوره مبارکه طه آیه 49 به بعد این است: قال فمن ربكما یا موسی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقتی موسی کلیم سلام الله علیه و هارون سلام الله علیه فرعون را به وحدانیت حق دعوت می‌کردند، فرعون گفت رب شما کیست که ما را به رب خودتون دعوت می‌کنید؟ این مهاجه کردن است درباره رب، چه اینکه درباره خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم همین مهاجر حاصل شد. در همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، در آیه 139 همین سوره فرمود: قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. بگو که درباره خدا با ما مهاجه می کنید، در حالی که رب ما و رب شما همون خداست و اعمال ما به حساب ما می آید و اعمال شما به حساب شما خواهد آمد و ما مخلصانه توحید حق را پذیرفته ایم. چه این که درباره مسئله نبوت هم اهل کتاب مهاجه کردن، ملحدین درباره اصل توحید مهاجه می کنند و اهل کتاب درباره نبوت خاصه مهاجه دارند. آیه 61 سوره مبارکه آل عمران که درباره مباهله است هم به همین منظور نازل شد که فرمود فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا. در اینجا که مهاجه با مسیحی هاست درباره نبوت خاصه است، نه درباره اصل نبوت یا درباره اصل توحید. بنابراین این مهاجه کردن دعب اونها بود. در باره خود ابراهیم سلام الله علیه هم مهاجه های فراوانی شد، هم قوم او مهاجه کردن هم نمرود. مهاجه قومش در سوره مبارکه انعام آیه 80 اینچنین یاد شده است که وهاجه قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدانه. قوم او با او مهاجه کردن، خواستن حجتی در قبال حجت او اقامه کنن یا حجت او را در هم بکوبن. در همه این موارد که یا قوم مهاجه می کند یا اون طاغی عصر مهاجه می کند، خدای سبحان می فرماید حجت اینها داهز است. داهز یعنی باطل. اصل کلی را در سوره مبارکه شورا این چنین بیان می فرماید، آیه 16 سوره شورا این است که والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزة عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. داهز یعنی باطل. بنابراین اصل مهاجه کردن و داهز بودن حجت اهل کفر مشخص است. اونها که قلبشون مختوم شد بعد از اقامه حجج الهی، دست به انکار میبرند و اگر توانستند دست به نبرد میبرند، هرگز ایمان نمی آورند. اونها که بر فطرت اولی باقی هم البته مؤمن خواهند شد. در همین سوره، در سوره مبارکه انعام آیه 111 درباره عناد عده این چنین می‌فرماید: بلو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. اگر اینها معجزات فراوان و حسی را هم ببینند ایمان نمی آورند مگر اینکه خدا بخواهد. اگر ملائکه را اینها رو در رو ببینند، مرده ها زنده بشوند، با اینها سخن بگویند و هر چرا هم که اینها دوست دارند در روبروی اینها و مقابل اینها محشور بشوند و حاضر بشوند، باز اینها ایمان نمی آورند مگر اینکه خدای سبحان بخواهد. نظیر آیه و جهد و بها و استریغنه تا انفسهم. بنابراین اصل مهاجه کردن و نپذیرفتن حجت بعد از بلوغ و تمام، این دعو کسانی است که توبع علی قلوبهم، دعو کسانی است که ظالم و امثال ذالک. اما در آیه محل بحث که فرمود الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، احتمال دادن که ان آتاه الله الملک، این ضمیر آتاهو به ابراهیم برگردد. به چند دلیل. یکی این که چون ابراهیم نزدیکتر از اون الذی یاد شده است، ضمیر به نزدیک برگردد بهتر از تا دور. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، یعنی فی رب ابراهیم، که ان آتاهو اون ابراهیم را الله الملک. دلیل ثانیشون این است که آل ابراهیم از ملک و سلطنت برخوردار بودند و این هم ناظر به همان ملکی است که خدای سبحان به آل ابراهیم مرحمت کرده است. آیه 54 سوره نساء این است که فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکا عظیما. دلیل سوم همان است که در خلال بحث دیروز اشاره شد، گفتن به این که ملک را هرگز خدای سبحان به انسان طاغی و ظالم اعطا نمی کند. این سه وجه برای قول کسانی که قائلن ضمیر آتاهو به ابراهیم برمی گردد. و همونطوری که ملاحظه فرمودید هیچ کدام از این وجوه قابل اعتماد نیست. صرف این که مرجع ضمیر نزدیک است کافی نیست، باید انسجام معنا را حفظ کرد. اگر چنون که معنا منسجم بود، چه به سابق برگردد چه به لاحق، ارجاع ضمیر به لاحق اولاست، ارجاع ضمیر به نزدیک اولاست از ارجاع ضمیر به دور. اما وقتی معنا منسجم نخواهد شد و دگرگون می شود، وجهی ندارد که ما معنا را فدای لفظ کنیم. و اما دلیل ثانی این گروه که به آیه سوره نساء استدلال کردند که فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما، گرچه وقتی گفتن آل فلان شامل اون شخص فرزندان می شود، اما خیلی ظهور ندارد که ما به خود ابراهیم ملک دادیم. به ابراهیم سلام الله علیه خدای سبحان ملک داد، اما بعد از این که همه اون امتحانات را پشت سر گذاشت، بعد از این که دستور حرقوه و انصروا آلهتکم رسید، بعد از این که گفتن القوه فی الجحیم، بعد از این که از نار نجات پیدا کرد، اونگاه و از ابتلا ابراهیم ربه به شلمات و اتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. وگرنه سلطنت و قدرت در اختیار همون نمرود بود. نمی شود گفت به این که به استناد آیه سوره نساء ابراهیم را خدا ملک داد. مضافاً به این که نمرود دستور داد دو نفر را از زندان بیرون بیاورند، یکی را اعدام کنند یکی را آزاد کنند، اگر ملک و قدرت و حاکمیت به دست ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود که زندان در اختیار نمرود نبود تا کسی را اعدام کند و دیگری را آزاد کند. که پس ملک واقعی به همون نبوت است، همیشه بود. و این که قرآن کریم به استناد آیه سوره نساء ملک را در قبال نبوت و حکمت قرار داد، معلوم شود ملک ظاهری است. فقط آتینا آل ابراهیم الکتابه و الحکمت و آتینا هم ملکن علیما، وگرنه همون نبوت بود که ملک باطنی است. مطلب سوم آن است که در بحث دیروز پاسخ داده شد، خدای سبحان ملک را اگر به کسی بدهد جز آزمون سمت دیگری نیست، نشانه تکریم نیست. همونطور که در سوره مبارکه فجر فرمود که انسان عادی فکر میکند که فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. انسان مادامی که در دنیاست گاهی مبتلا به سلطنت است، گاهی مبتلا به عادی بودن، گای مبتلاست که مطبوع است، گای مبتلاست که تابع است. چیزی در دنیا که دارالبلاست یعنی دار امتحان است پاداش نیست. اگر این قافله به مقصد رسید، به دارالقرار رسید و آرمید، اونجا هرچه دادن جزاست، یا پاداش است یا کیفر. وگرنه تو راه به کسی جزا نمیدن. تو راه هرچه هست ابتلاست. یا انسان مبتلا می شود که مطاع است، به مطاع شدن مبتلاست، یا به مطیع شدن مبتلاست، یا مبتلا به مرجعیت است یا مبتلا به مقلدیت. هر دو ابتلاست که در هر دو حال باید وظیفش انجام بدهد. بنابراین اگر خدای سبحان به عده ملک داد، این آزمون است و نشانه تکریم نیست. و الله یؤتی ملکه من یشاء. و اینکه در سوره مبارکه آل عمران هم فرمود که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، با اون محاجی و استدلالی که بین یزید علیه اللعنه و زینب کبرا صلوات الله علیها شد، نشانه آن است که خدای سبحان ملک را به افرادی برای آزمون خواهد داد. پس این سه وجهی که اونها ذکر کردن هیچ کدام از اونها تام نیست، گرچه امام رازی بیمیل نیست که بعضی از این وجوه را تأیید کنه. پس الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی، که ربهی زمیرش به ابراهیم برمیگردد، ان آتاه الله زمیر آتاه به اون الذی برمیگردد. خب اونجا برای اینکه استفا داره در جریان تالوت، و اگر نگر استفا نبود و از طرف پیامبرم درخواست نمی شد، دلیل فضیلت به نظام ارزشی نبود. اونجا که بحثش گذشته بود این بود که اونها که آواره بنی اسرائیلی آواره شده بودن، قالوا لنبی لهم بعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله، اونگاه بعث لكم تالوت ملكا، قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من ولم يؤت سعة من المال، قال ان الله اصطفاه عليكم. این چون همراه با قرینه است دلیل بر ارزش است، وگرنه تؤتي الملك من تشاء و یا والله يؤتي ملكه من يشاء. مسئله بعدی آن است که این که فرمود الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه، معلوم می شود سخن ابتداءً از اون شخص شروع شد. اون سخن را قرآن کریم در اینجا نقل نکرد، برای اینکه جواب روشن میکند که اون سخن چیست. از باب و حسب ما یعلم منه جائز، اون سخن ذکر نشد، اما جواب ابراهیم سلام الله علیه نشانه آن است که اون سخن چیست. سخن این است که من ربک، خدایی که تو ما را به او دعوت میکنی کیست؟ از قال ابراهیمو ربی الذی یحیی و یمیت. از این جواب روشن میشود که سوال چیست. از قال ابراهیمو ربی الذی یحیی و یمیت، در این که حیات و ممات فعل است و فاعل این ذات اقدس اله است سخنی نیست. چه اینکه در همین سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت، آیه 28 همین سوره فرمود این چنین بود، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. اونجا روشن شد که حیات و ممات مبدا فاعلی دارن، به فاعل این حیات و ممات ذات اقدس اله است، و از حیات و ممات هم میشود برهانی تشکیل داد به مبدا واحد رسید. اما این که ابراهیم سلام الله علیه فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، چه این که به همین احیا و اماتم در سوره شعرا استدلال کرد که بر بحث دیروز گذشت، اون شخص گفت منم که احیا و امات می کنم، نه من هم احیا و امات می کنم. اون شخص نمی خواست بگوید ابراهیم ربی دارد، من هم در عرض او ربی هستم.
اصولا مشرک را که مشرک میگویند نه برای آن است که خدا را شریک خود میدانند یا خود را شریک خدا میپندارند. اونا یک کار بر اشتراک را قبول نکردند، نه خدا را شریک کار خود میدانند نه خود را شریک کار خدا، بلکه چون کار خدا را مستقیما مال خود میدانند مشرکند. اون که یک مقدار خدا را عبادت میکند مقدار دیگر غیر خدا را، یعنی انسان مرائی، او مشرک است به این معنا، یعنی غیر خدا را شریک خدا و خدا را شریک غیر خدا قرار میدهد. وگرنه هیچ بت پرستی عبادتش تلفیق از لله و صنم که نیست، این فقط صنم را عبادت میکند. همونطوری که موحد فقط خدا را عبادت میکند، مخلصین له الدین، وثنیینم فقط به فقط بت‌ها را عبادت بکنند ولا غیر. منتها میگویند ما بت‌ها را عبادت میکنیم تا شفعاء ما باشند و وسیله قرب را فراهم کنند. چون عبادت مال خداست و اینها این عبادت که مال خداست به غیر خدا داده اند، مشرک شدند و در قیامت تأثر اونها و اعتراف اونها این است که از نسویکم برب العالمین، یعنی ما شما را همتای رب العالمین قرار دادیم در عبادت، نه اینکه یه قدری خدا یه قدری غیر خدا. مشرک را به این مناسبت مشرک گفتن که کاری که باید برای خدا انجام بگیرد برای غیر خدا کردن و کاری که باید از خدا توقع داشت از غیر خدا توقع دارن. حیات و ممات این چنین است، همش به دست خداست. این شخص طاغی گفت همش به دست من است. سخن در احیای زمین، احیای گیاهان، احیای حیوانات نیست، سخن در احیای جوامع بشری است در حد ربوبیت. لذا نگفت و انا احیی و امید، قال انا احیی و امید. اونگاه ابراهیم سلام الله علیه یه مثال روشن تریزه کردن، نه دلیل دیگری اقامه کردن، چون تعدد و وحدت دلیل به تعدد و وحدت حد وسط است. اگر حد وسط عوض بشود برهان عوض شده است، اگر حد وسط عوض نشود برهان همان است ولو مثال عوض بشود. شما اگر خواستید رو برهان حدوث اهل کلام استدلال کنید، میگوید زمین حادث است، هر حادثی محدث میخواد، زمین محدث میخواد. اگر کسی شبهه قدم درباره زمین داد، گفت زمین قدیم است و حادث نیست، شما میگید شجر حادث است، هر حادثی محدث میخواد، شجر محدث میخواد. شما دست از استدلال بر نداشتید، اون چون فکرش کوتاه بود دستش به دلیل شما نرسید. شما دلیل را با مثال ساده تر بیان کردید که در دسترس او قرار بگیرد. این چنین نیست که شما دلیل اول را رها کردید دلیل دوم آوردید. مگر فرقی هست بین ان الارض حادثتون و لکل حادثین محدث با ان الشجره حادثون و لکل حادثین محدث؟ فرقی نیست. منتها کسی که از زمین خبر ندارد احتمال قدمت زمین میدهد، اما از این درخت با خبر از چند روز قبل اینجا گیاه نبود، الان این شجر و این جوانه پیدا شده است. شما دست از برهان بر نداشتید، برهانتون حد وسطش حدوث است، حالا اون حادث خواه زمین خواه شجر. یا اگر کسی خواست رو برهان حرکت علمای طبیعی استفاده کند، بگوید به این که زمین متحرک است، هر متحرکی محرک میخواهد. کسی بگوید ما از حرکت زمین سر در نمی آوریم، شما میگویید این کبوتر متحرک است، هر متحرک محرک دارد، قرآن روی حرکت پرنده ها هم تکه کرد. انسان متحرک است، هر متحرکی محرک دارد. شما دست از دلیل بر نداشتید. اگر کسی گفت من از زمین سر در نمی آورم که متحرک یا ساکن است، شما به یه مثال واضح تری او را روشن کردید، نه اینکه دست از دلیل برداشتید. اونا اصلا این تمویه را کردن، این عوام فریبی ابزار دست اونها بود تا انسان بیاید بگوید بین که الاحیاء و علا قسمینه، همون حرفی که فرعون به درباریانش گفت و متهم کرده بود موسی کریم را به جنون، همین حرف را نمرود میزد، گفت ببینید چی دارد میگه، این اصلا حرف حساب سرش نمیشود. اون که اعدام کرده است. الان شما خیال میکنید مردم اون روز هم مثل این جریان اینچنین میفهمیدن؟ لذا همین معنا را با مثال ساده تر بیان کرد. یا اگر کسی خواست رو برهان امکان حکما دلیل قام بکند، بگوید که روح ممکن است و هر ممکنی محتاج واجب است، پس روح محتاج واجب است، واجب موجود است. کسی بگد من از روح خبر ندارم، بگد بسیار خوب، این جسم ممکن است، هر ممکنی محتاج واجب است، جسم محتاج واجب است. این دست از دلیل قبلی برداشتن نیست، این از مثالی به مثال دیگر منتقل شدن است برای تبیین مسئله که بیان و رشد بشود. وگرنه ما اگر خواستیم ببینیم در این مسئله چند تا دلیل اقامه شد، نباید مثال را به حساب حد وسط بیاریم. اگر دیدیم حدود وسطا متعدد است، میفهمیم براهین متعدد است. اگر دیدیم حد وسط یکی است منتها مصادیق زیاد است، میگیم تکرار کرده است، نیازی به تکرار نیست، مگر اینکه دومی از اولی یک پرده بارزتری را همراه داشته باشد که هدف توضیح زیادتری باشد. فتحصل که دومی با اولی یک برهان است، نه دو برهان. لذا بدون واو ذکر شد، با فا ذکر شد، فمود فین الله یعطی به شمس من المشرق. وگرنه دلیل دوم را که متفرع بر دلیل اول نمی کنن. اگر معاذالله دلیل اول ناتمام بود، یک تامی را که بر ناتمام تفریع نمی کنن. فمود فین الله یعطی به شمس من المشرق فعطی به ها من المغرب. حیات و ممات هم در حقیقت یک طلوع و غروب بیش نیست. انسان از این طرف وارد نشعه طبیعت میشه و طلوع میکند و از اون طرف از نشعه طبیعت غروب میکند، در عالم برزخ طلوع میکند. نسبت به ماها که در این افق به سر میبریم، وقتی عصر فرا رسید میگوییم آفتاب غروب کرد. کسانی که در منطقه دیگر به سر میبرند میگن آفتاب طلوع کرد. لذا این شمس مشارق و مغارب دارد، هر لحظه جای مغرب است و جای دیگر مشرق. مسئله حیات و مماتم به شرح ایزن، ما کسی را که از خودمون از دست دادیم میگوییم این مرد. برزخیان وقتی کسی را دیدن میگوین او متولد شده است، وگرنه مرگی در عالم نیست. این مرگ مرگ نسبی است، چون مرگ حقیقی ما در عالم نداریم، مرگ مرگ نسبی است. هرچه هست ولادت است و حیات، لذا فهمود خلق الموت و الحیات. نظیر فسلوه است، نظیر هجروه است. وقتی این شخص مهاجر جای اول را ترک می کند به جای دوم می رسد، گرچه نسبت به جای اول هجر است، اما نسبت به جای دوم وصل. این شخص مهاجر هر لحظه وصولی دارد، منتها اونها که ازش غایبند از او هجران سراغ دارند. حیات و ممات در حقیقت یک طلوع و غروبی است، مثل شمس است که طلوع و غروبی دارد. فرمود به این که کسی باید ربوبیت ما را به عهده بگیرد که ما و نظام را آفرید. اون که نظام را آفرید و ما را آفرید و ما را در این نظام می پروراند، او رب من است. لذا قبلا اعلام کرد که رب من همون رب العالمین است، ما که رب جدایی نداریم. آیات سوره شعرا که در بحث دیروز قرائت شد این بود که رب من همون رب العالمین است. رب العالمین کسی است که به یده طلوع و الغروب، فان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. تو اگر ربی همون کار انجام بده. فباهت الذی کفر. اگر شما خواستید رو اصطلاح سخن بگویید، میبینید هیچ میز عقلی بین این دو تا برهان نیست. در کتاب‌های عقلی اگر چنون که این چنین سخن بگوین، میگن این تکرار است، یکی رو باید حذف کرد. اما در مقام تفهیم با مردم هر چه مثال واضح‌تر بهتر. اگر کسی از برهان حدوث به برهان حرکت یا از برهان حرکت به برهان امکان منتقل شد، میگوین این برهان جدیدی اقامه کرد. ولی اگر در همون مدار برهان حدوث چند تا مثال ذکر کرد، میگوین یکیش کافی است، بقیه زائد است. این برهان یا برهان حرکت است، یا برهان حدوث است، یا برهان نظم است، بالاخره یک برهان است، چند مثال. وقتی حد وسط یکی بود، برهان می شود یکی، هم قابل تطبیق برهان نظم است، هم قابل تطبیق برهان حدوث است، هم قابل تطبیق برهان حرکت است، هم قابل تطبیق برهان امکان. هیچ میز عقلی بین احیا و اماته و طلوع و غروب نیست. از این جهت حضرت از مثالی به مثال دیگر منتقل شدن تبیینن، نه از برهانی به برهان دیگر، لذا او مبهوت شد. فرمود فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. و اما از این که او نگفت اگر خدای تو از مشرق می آورد اون خدا از مغرب بیاورد، این رو دیگه نگفت، برای اینکه این نظام احسن را پذیرفتن، یعنی هیچ ممکن نیست در باری عالم این چنین نظمی بالاتر از این باشد. و چون نظام احسن را پذیرفتن، دیگر جا برای اینکه بگویند بیاید این نظام احسن را دگرگون کند نیست. و تنها این شبهه مونده بود که حضرت با مسئله شمس و قمر حل کرد که از تو هیچ کاری ساخته نیست، رب ما کسی است که ما و نظام هستی و رابطه بین ما و نظام به دست اوست و اون خداست. فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. این بهت برای اینها در جریان قیامت هم هست، یعنی چیزی که انسان نتواند از اون نجات پیدا کند و راه گم می کند از او به عنوان بهت یاد می کنند، چون که کاری که انسان انجام نداده است به اون نسبت بدهند او مبهوت می شود و از این جهت این انتساب را بهتان می گویند. یعنی انسان متحیر است که درباره این چه کند، کاری اگر کرده بود، حرفی اگر زده بود، راه حلش را هم پیش بینی می کرد، اما کاری نکرده، حرفی نزده و این نسبت را به او دادن، مبهوت می شود، از این جهت ایرا بهتان گفتن. درباره قیامت هم یه همچه آیه مطرح است که قیامت دفعتن می آید، تأتیهم بغتتن فتبهتهم. در سوره مبارکه انبیا آیه 40 این چه این است که بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم. یه وقتی انسان در منزل نشسته است یا در محل کار نشسته است یا در خیابان مشغول راه رفتن است، دفعتن میبیند نشعه عوض شد، دیگران فهمیدن او مرد و من مات فقط قامت قیامته، او نمیفهمد مرد، تا مدتها نمیفهمد که مرد، میبیند نشعه عوض شد، یه افراد دیگر، یعنی یه وضع دیگری است، یه قانون دیگری حاکم است، بعدها میفهمد که مرد. این که یکی از سنن دفن این است که به مرده بگوین بدان ان الموت حق، تنها برای این نیست که کسانی که در تشییع شرکت کردن اونا متعظ بشون، بلکه به او میگوین تو منتقل شدی، این حق است، یعنی ثابت است، برای همه است، همه این راه را میروند، نگران نباش، یه چیز استثنایی نبود. بدان ان الموت حق، و اون چه هم که الان تو در قبر داری میبینی این هم و ان مساءلت القبر حق. این چنین نیست که انسان وقتی از دفن میت گذشت بعد از این که این دعاها خونده شد اونگاه فرشتگان سلام الله علیهم بیاین و با او سوال بکنند، شاید در همون لحظه دارن سوال میکنن. اینه که انسان به مرده میگوید وقتی دو فرشته آمدن سوال کردن این چنین جواب بده، او چون به فرهنگ قرآن مرد، حالا همه این کلمات و همه این ادعیه و همه این لغات عربی را به خوبی میفهمد. و اگر کسی به فرهنگ قرآن نمرده باشد، گرچه عرب فصیح هم باشد، هیچ یک از این کلمات را نمیفهمد، چون اون نشأ زبان و گوش در اختیار قلب است، و اگر قلب ظرف قرآن بود همه مجاری ادراکی و تحریکی بر همون روال قرآن کار میکنند و چیز میفهمند. زبان اهل بهشت هم قرآن کریم است، اینا به زبان قرآنی سخن میگویند گرچه در دنیا اهل هر زبانی بودند. بر از آن از کاری که انسان را سراسیمه کند و راه حل را از انسان بگیرد، اون حالت را حالت بهت میگویند. بنابراین این دست از برهان قبلی برداشتن نیست، و این شخص هم یعنی اون الذی حاجه هم مبهوت است، هم کافر است، هم ظالم. مبهوت شد برای اینکه راه به جایی نمیبرد، حجت او را خدا در هم کوبید، داهز شد، یعنی باطل شد، ابزار او را از او گرفت. وقتی او خلع سلاح شد میشود مبهوت، سر خلع سلاح شدن او ظلم اوست. ظالم راه به مقصد نمی برد، یعنی تکوینن راه به مقصد نمی برد، وگرنه تشریعن خدای سبحان همه را هدایت کرده بود هدن لناس. این چنین نیست که این نظام تشریعی برای ظالمین نباشد. ظالمین هم تا آخرین لحظه مکلفن و هدایت درونی و بیرونی تا آخرین لحظه برای ظالمین هم هست. ظالم و عادل یکسانن، هدن لناس. اما کسی بتواند راه به مقصد ببرد، به هدایت تکوینی راه را به پایان برساند، تا عادل نباشد نمی شود. وقتی او را خلع سلاح کرد، حجتش را در هم کوبید، داهز شد، فرو ریخته شد، بی بنیان شد، مثل سقفی که اتالله بنیانهم من القواعد، این سقف داهز می شود، فرو می ریزد. این حجت را وقتی خدای سبحان از دست اینها گرفت و فرو ریخت، اینا خلع سلاح می شوند. خلع سلاح که شدن مبهوت می شوند، مثل آدم خلع سلاح شده ای که در برابر مسلح قرار بگیرد راه گم می کند. همون فبایت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. او آمده است که محاج باشد، محجود شد. الم تر الی الذی حاجه، یعنی خواست غلبه کند، چگونه سار مبهوتن و محجوجن. معمولا اون کسی که حمله می کند به اون می گوین حاجه، حاجه بای مفاعله که قصد غلبه دارد. اگر کسی نه خواست آزادانه استدلال کند و قصد حمله نداشت میگن احتجه، اما اگر کسی خواست حمله کند میگن حاجه. گرچه باب مفاعل طرفی نیست، اما با باب تفاعل فرق دارد. یه زد و خوردیست که زننده ای ندارد، یه زد و خوردیست که یکی بیشتر میزند. زید و عمرو اگر گلاویز شدن، هر دو کتک زدن، هر دو کتک خوردن و برنده ای نداشتن، که شما نمیگید زارب زیدون عمرم، میگید تزارب زیدون و عمر، اونجا جای تزاربه است. اما دو نفری که هر دو زد و خورد کردن ولی یکی برنده بود، میگید زارب زیدون عمرم. این زاربه با تزاربه فرق دارد، گرچه هر دو طرفی نیست. اونجا که یه نفر برنده است میگن زاربه، لذا دومی مفعول میشود. اما در جایی که یکی برنده نیست تزارب است، خلاصه نه مزاربه. محاجه هم این چنین است، اون که آمده حمله کند میگن حاجه. وقتی شکست خورد، مبهود شد، خلع سلاح شد، فبایت الذی کفر میشود. والحمد لله رب العالمین.